سلام و وقت بخیر. پنج شنبه وقت افغانستان است. من ستار فروغ از رادیو آزادی با شما هستم. سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در اسلام آباد میگوید سر از امروز گذرگاه تورخم به طور کامل باز است. از این سفارت در توییتر بدون ارائه جزئیات خبر داده. مقام های محلی طالبان در ننگرهار دیروز گفته بودند که گذرگاه تورخم به گونه محدود باز شده است. مقام های محلی طالبان در ولایت بدخشان ادعا می کنند که یک مهاجم انتحاری صبح امروز پیش از رسیدن به هدف از پا درآورده شد. معیزالدین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بدخشان گفت که این مهاجم قبل از حمله پیشروی نمایندگی کابل بانک در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان شناسایی و کشته شد. وی افزود که صرف مهاجم کشته شده و به کسی دیگر آسیب نرسیده. درباره هویت این مهاجم چیزی گفته نشده است. مسئولیت رویداد را کسی یا گروه نپذیرفته. تام وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان میگوید که با فضل هادی مسلمیار رئیس سابق مشران و جرگه افغانستان درباره وضعیت بشری و اقتصادی این کشور دیروز تلفنی گفتگو کرده است. وست در توییت دیشب گفت که در این تماس تلفنی درباره خواسته های افغانان که میخواهند دختران به مکتب و زنان به کار بروند نیز گفتگو شده. وی افزوده که روی ضرورت به دیالوگ درباره آینده افغانستان هم گفتگو کردند. اولاف شولتس صدر اعظم جرمنی امروز به دهلی نو رسید. شولتس در آغاز ملاقات با نرندر مودی صدر اعظم هند گفت که درباره همه موضوعات مربوط به پیشرفت دو کشور و صلح جهانی گفتگو خواهند کرد. این اولین بازدید رسمی شولتس از هند است، اما بعد از اینکه او در سال 2021 صدر اعظم جرمنی شد این چهارمین ملاقاتش با مودی می باشد. انتظار می رود صدر اعظم جرمنی برای حمایت هند از موضع‌گیری غرب درباره جنگ اوکراین تلاش کند. صدر اعظم هند تهاجم روسیه به اوکراین را به صراحت محکوم نکرده. روسیه که از گذشته ها صادر کننده عمده اسلحه به هند پنداشته می شود به این کشور تیل نیز صادر می کند. و قرار است الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس روز سه شنبه به چین سفر کند. سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که لوکاشنکو بنابر دعوت رئیس جمهور شی جین پینگ از چین دیدن می کند. لوکاشنکو از متحدان بسیار نزدیک ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پنداشته می شود و از تهاجم مسکو به اوکراین حمایت کرده. بلاروس از لحاظ اقتصادی و سیاسی به روسیه متکی است. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های برنامه. از جان باختن یک زندانی افغان در شهر کراچی پاکستان خبر داده شده.
در کراچی پجیلون که در حال حاضر 800 افغان به شمول زنان و کودکان در زندان های کراچی زندانی هستند. فیض محمد چهارمین افغان است که به دلیل بیماری و عدم معالجه جان خود را از دست می دهد.
مقام های پاکستانی تا حال در این مورد چیز نگفتند. یک دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان چی میگوید؟
از 15 اگست سال 2021 به طرق مختلف با پاکستان آمدند. این نوع مهاجرین در مشکلات و در تعذیب بسر میبرند.
شماری از دکانداران در کابل میگویند توان پرداخت مالیات را ندارند.
20 رقم اطراف مالیه اینا عوض کردن. مالیه دکان است، مالیه جواز است، مالیه نمیفهم مصرف برق است، مصرف لوحه است.
برنامه کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام به شما. 54 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. سپاس که با رادیو آزادی هستید. در ادامه نگرانی ها از وضعیت افغان های زندانی در زندان های پاکستان است. جان باختن یک زندانی افغان در شهر کراچی خبر داده شده. این چهارمین زندانی افغان است که در بند در پاکستان جان می دهد. کنسولگری افغانستان تحت کنترل طالبان در کراچی مرگ وی را تایید کرده. مقام های پاکستانی در این باره چیز نگفتند، اما در گذشته پلیس پاکستان گفته بود که افغان های بازداشت شدند که به طور غیر قانونی به پاکستان سفر کرده بودند. به گفته وکیل مدافعی از زندانیان افغان در شهر کراچی، اکنون حدود 800 افغان در این شهر زندانی هستند. بیشتر در این گزارش.
با پس از تاج محمد، عبدالخلیل و ولی خان، فیض محمد چهارمین افغان است که پس از زندانی شدن در شهر کراچی پاکستان جان باخته است. منزه کاکر، وکیل مدافع پناهجویان افغان در کراچی میگوید که فیض محمد به تاریخ 22 فوریه جان باخته، اما خبر مرگ و ناوقت روز جمعه با آنها شریک ساخته شده است. خانم کاکر میافزاید که فیض محمد به بیماری کولرا مبتلا بود و به علت نبود خدمات صحی در زندان درگذشت. خانم کاکر به رادیو آزادی میگوید:
در حال حاضر 800 افغان به شمول زنان و کودکان در زندان‌های کراچی زندانی هستند. فیض محمد چهارمین افغان است که به دلیل بیماری و عدم معالجه جان خود را از دست می‌دهد.
محمد ولدالدین محمد به نام بندی که وفات شده.
منزه کاکر می‌گوید که فیض محمد برای معالجه به همراه خانم برادر بیمارش به پاکستان رفت و در آنجا توسط پلیس بازداشت شد و تا زمان مرگ در زندان بود. خانم کاکر می‌افزاید که اکثر زندانیان در ایالات سند افغانان هستند که برای تداوی به پاکستان رفتند، اما به جای شفاخانه به زندان فرستاده شدند و آنها شکایت دارند که به وضعیت صحیشان رسیدگی نمی شود. سید عبدالجبار تخاری، جنرال کنسول حکومت طالبان در کراچی، مرگ فیض محمد را تایید می کند و می گوید که او به علت عدم تداوی لازم جانش را از دست داد. آقای تخاری از حکومت پاکستان می خواهد که برای درمان با زندانیان بیمار افغان همکاری کند. او می افزاید:
باید حکومت پاکستان یک همکاری امرای افغانا بکنه که کسانی که مریض است، خصوصا مریض سرطان است یا مریض قلبی داره، آنها را باید اجازه بده تا که علاج معالجه خود بکنه. و اینها را که است در زندان می اندازه و بالکل بی‌رحمانه امرایشان رویه میشه و اینها که است بدون علاج در زندان جان خود را می سپاره، یک جای بسیار افسوس هم است و جایی است که قابل رنجش ملت افغان هم می گرده.
پس از مرگ عبدالخلیل، تاج محمد و ولی خان، اعضای خانواده آنها همچنان در زندان بودند و حتی با انتقال اجساد این سه زندانی به افغانستان از زندان آزاد نشدند. به گفته منزه کاکر، اعضای خانواده عبدالخلیل و تاج محمد اکنون از زندان آزاد شدند، اما دختر ولی خان توربیبی همچنان در زندان است. اخیراً بسیاری از افغانهایی که بدون مدارک برای تداوی به پاکستان رفته بودند توسط پلیس بازداشت و در آنجا زندانی شدند. هرچند حکومت طالبان میگوید که در نتیجه تلاش‌های آنها صدها تن از این زندانیان آزاد شدند، اما منزه کاکر، وکیل مدافع پناهجویان افغان، میگوید که بسیاری از زندانیان که دوران حبس خود را به پایان رسانده بودند از زندان آزاد شدند، اما 800 افغان دیگر هنوز در زندانهای کراچی زندانی هستند. مقامهای طالبان بارها گفتند که برای رهایی زندانیان افغان در پاکستان تلاش میکنند و این موضوع را با مقامهای پاکستانی نیز شریک کردند، اما هنوز این موضوع حل نشده و اکنون هم صدها افغان به شمول زنان و کودکان همچنان در پاکستان در بازداشت به سر میبرند و برخی از آنها از بیماری های جدی رنج میبرند.
وکیل مدافع زندانیان افغان در شهر کراچی پاکستان و کنسولگری افغانستان تحت کنترل طالبان در کراچی تایید کردند که یک زندانی افغان در زندان کراچی جان داده است. مقام‌های پاکستانی اما در این مورد هنوز چیز نگفتند. پیش از این سه زندانی دیگر افغان هم در بند در پاکستان جان داده بودند. برای بهبود وضعیت افغان‌های مقیم پاکستان، بخصوص زندانیان افغان، چه اقدامات باید صورت بگیره؟ محمد خاطر پردیز در این باره با عبدالحمید جلیلی، جنرال کنسول حکومت پیشین افغانستان در پاکستان، گفتگو کرده.
ما چند نوع مهاجرین در پاکستان وجود داره. مهاجرینی هستند که در سال 2000 برای ایشان کارتهای پیوار اعطا گردیده که تعداد از اون تقریبا با 14 لک میرسه. مهاجرینی هستند که اونها در سال 2018 برای ایشان کارتهای ECC اعطا شده که تعداد از ها با 8 لک میرسه. مهاجرینی هستند که قبلا در اینجا موجود بودن، خو هیچ نوع اسناد قانونی نداشتند ندارن. تا او نوعی چهارمی که فعلا در مشکل است مهاجرین هستن که از 15 اگست سال 2021 به طرق مختلف با پاکستان آمدن و فعلا در سند، ایالت سند و مقیام قسم در بلوچستان و تعدادشان در پنجاب نیز در زندان ها قرار دارن و این نیم نوع مهاجرین در مشکلات و در تعذیب بسر می برن.
جلیلی صاحب، این چهارمین افغان است که در زندان های پاکستان تلف میشه، چرا برای جلوگیری این وضعیت اقدام نمیشه به نظرتان؟
طوری که به شما معلوم است باید حکومت افغانستان و حکومت پاکستان در این رابطه یک مکانیزم خاص و یا یک پلیسی خاص داشته باشند. متاسفانه فعلا حکومت افغانستان کدام پالیسی و کدام استراتژی خاص در این رابطه آشکار نشده و نه اعلان کردن، فقط تنها با اعلاناتی که با سفیر پاکستان تقریبا ملاقات دارن یا با چهار جانبه ای که در ایران در ماهای گذشته صورت گرفت و در او چهار جانبه تقریبا در اجندای چهار جانبه موضوعات دیگری وجود داشت، موضوع فقط توری زمینی یادواری شده و در اینجا که کدام ادارات سیاسی افغانستان هستن و هم تقریبا تعلقات از و با حکومت پاکستان با حکومت سیول پاکستان وجود ندارند، به اساسی که حکومت پاکستان یا را به رسمیت نمیشناسن، فقط تعلقات از یا با استبلیشمنت پاکستان است که استبلیشمنت پاکستان فعلا شانه را خالی میکنن به ارتباط و میگن که این موضوعات تعلق به حکومت سیول داره و در پاکستان عدلیه آزاد است، یعنی قضا آزاد است، بنابراین ما نمیتونیم در این رابطه به اقدامات کنیم و این مشکل دوچار مهاجرین شده که اونها در پاکستان سوال بسر میبرن، در زندان ها بسر میبرن و تعداد ها از راه تا تن میرسن.
جناب جلیلی صاحب، شما هم در صحبت هایتان اشاره داشتین، حکومت طالبان چرا در این مسئله تا اکنون موفق نبوده به نظرتان؟ مشکل اساسی در کجاست؟
طوری که یادآور شدیم دو موضوع اساسی است. نقطه اولی است که حکومت پاکستان حکومت افغانستان رو به رسمیت نمیشناسه، بنان حکومت سیول پاکستان که هستن یا حکومت افغانستان در این رابطه کدام مذاکراتی رسمی تا الحال نکردن. نقطه دومی که مهم است اوی است که فعلا شاید در خیبر پختونخوا وضعیت خوبتر باشه، لیکن در ایالت سند و در ایالت بلوچستان نماینده های حکومت افغانستان که هست ظرفیت را ندارن که با حکومت پاکستان در رابطه با در چارچوکات کنوینسون ها و پروتوکولات بین المللی با آنها مذاکره کنن، بنان فعالیت های از یوتا الحال محدود فقط به این است که تنها در بعضی جای هایی که وقتی قانونی مهاجرین در زندان خلاص شده باشه یک کرایه را برای ازها تا بارده را بتن، لیکن بنان برای ازها که برای ازها وکیل بگیرن یا با حکومت پاکستان به اساس پروتوکولات و کنوانسیزن های بین المللی صحبت کنن و یا را قناعت بتن تا الحال وجود ندار.
گفتگوی بود با عبدالحمید جلیلی، جنرال کنسول حکومت پیشین افغانستان در پاکستان. اینجا رادیو آزادی است.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. 5:04 عصر به وقت افغانستان شد. سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در اسلام آباد پایتخت پاکستان گفته که سر از امروز گذرگاه تورخم به طور کامل باز شده. دیروز گفته شده بود که این گذرگاه به گونه محدود بازگشایی شده. همین حال حسیب الله تلاش همکارم در خط مستقیم تلفن با ماست. آقای تلاش سلام، جزئیات این خبر از چی قرار است؟
سلام. سفارت افغانستان تحت اداره حکومت طالبان در اسلام آباد میگوید که سر از امروز گذرگاه تورخم بر روی هر گونه رفت آمد باز شد. این سفارت در صفحه توییترش نوشته است دروازه تورخم سر از امروز شنبه 25 فوریه از هر دو طرف بر روی هر گونه رفت آمد باز شد. این گذرگاه روز پنجشنبه به گونه مشهود باز شده بود. در اعلامیه که از سوی دفتر مطبوعاتی مقام ولایت ننگرهار تحت اداره طالبان به رسانه‌ها فرستاده شده آمده بود که گذرگاه تورخم پس از گفتگوها میان دو طرف تنها برای برگشت مسافران افغان از پاکستان و رفتن مسافران پاکستانی از افغانستان باز شده است. اما این دفتر امروز در صحبتی که با رادیو آزادی داشت تایید کرد که گذرگاه تورخم از هر دو طرف به گونه کامل باز شده و رفت آمد از هر دو طرف جریان داره. این دفتر همچنان افزود که از این گذرگاه میتونه هم مردم و هم از ترانزیت استفاده شوه و هر آن کسی که اسناد قانونی سفر داره بدون کدام سفر میتونه از این گذرگاه عبور و مرور بکنه. گذرگاه تورخم حدود 6 روز قبل از سوی طالبان به تاریخ 30 دل پس از آن بسته شد که گفته شد یک طرف پاکستانی به یک بیمار افغان اجازه عبور به این کشور را ندادن. هرچند مقام های حکومت به گونه رسمی دلیل بستن این گذرگاه را عملی نکردن طرف تعهدات از سوی پاکستان خواندند، اما جزئیات ندادند که هدفشان از کدام تعهدات است. این هرچند روز پنجشنبه این دروازه از سوی طالبان برای مدت کوتاهی باز شد، اما پس از باز شدن از سوی طالبان از سوی طرف پاکستانی دوباره بسته شده بود.
سپاس از شما همکارم حسیب الله تلاش. گزارش میداد شنیدید که گذرگاه تورخم امروز به طور کامل بازگشایی شده.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
رئیس جمهور اوکراین میگوید که در نظر دارد از چین دیدن کند و درباره پیشنهاد این کشور برای صلح در اوکراین گفتگو کند. چین یک پیشنهاد برای آتش بس و پایان جنگ در اوکراین ارائه کرده که برخی بخشای آن مورد استقبال اوکراین قرار گرفته. غرب درباره این پیشنهاد شک و تردید نشان داده. سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را پیشکش میکند.
رئیس جمهور اوکراین میگوید که با شی جین پینگ رئیس جمهور چین ملاقات و درباره پیشنهاد وی برای آتش بس در اوکراین گفتگو میکند. ولودیمیر زلنسکی میگوید که این ملاقات برای امنیت جهانی مهم خواهد بود، اما درباره میعاد این ملاقات چیزی گفته نشده است. زلنسکی در سخنرانی خود به مناسبت اولین سالروز حمله غیر موجه روسیه به اوکراین از برخی قسمت‌های پیشنهاد چین استقبال کرد، ولی گفت که این یک پلان مشخص نیست. پیشنهاد 12 فقره چین خواستار یک حل سیاسی در اوکراین شده، ولی از روسیه نخواسته که این کشور را ترک گوید. متحدان اوکراین درباره این پیشنهاد شک و تردید نشان دادند. رئیس جمهور اوکراین روز جمعه به خبرنگاران گفت که سخنان چین درباره اوکراین بد نیست، ولی سوال این است که گام‌های بعدی به چی منتهی خواهد شد. چین درباره این سخنان رئیس جمهور اوکراین کدام واکنش فوری از خود نشان نداده است. در این میان ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز شنبه از چین خواستار شد تا برای خاتمه جنگ در اوکراین بر روسیه فشار وارد کند. رئیس جمهور فرانسه افزود که در اوایل ماه اپریل از چین دیدن می کند و صلح تنها در صورت امکان پذیر است که تجاوز روسیه متوقف و نیروهای این کشور از اوکراین خارج شوند و تمامیت ارضی اوکراین و مردم این کشور محترم پنداشته شود. از سوی دیگر جو بایدن رئیس جمهور امریکا گفته که این نظر که چین نقش میانجی صلح در اوکراین را بازی کند منطقی نیست. جو بایدن به تلویزیون ABC نیوز گفته که وی چیزی را در این پیشنهاد نمی بیند که جز روسیه به نفع کدام طرفی دیگر باشد. بایدن همچنین گفته که او کدام کمک نظامی عمده چین به مسکو در جنگ اوکراین را پیش بینی نمی کند و اگر چنین اقدام صورت گیرد با پاسخ امریکا روبرو خواهد شد. رئیس جمهور امریکا دادن تیاره‌های جنگی نو F-16 به اوکراین در حال حاضر را نیز رد کرد و گفت که زلنسکی به آن ضرورت ندارد. پیش از این انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا هشدار داده گفته بود که چین روی دادن اسلحه و مهمات به روسیه غور می‌کند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما
تا لحظات دیگر درباره شکایت شماری از دکانداران در شهر کابل برایتان میگوییم که آنها میگویند که توان پرداخت مالیات را ندارند. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتگی کاروان زهر پخش می شود، اما اکنون سید سمی عباس مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور می کند.
نشریه مدلیست مانیتر در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان کمانده های افغان که از سوی امریکا تعلیم دیدن برای پوتین می جنگند. چند وقت بعد از هجوم نظامی روسیه بر اوکراین گزارش های نشر شد که یک تعداد از سربازان قوای خاص افغانستان که بر علیه طالبان می جنگیدن در شهر ماریوپول به حمایت از اوکراین می جنگند. اما اکنون خبرهای به گوش می رسد که سربازان قوای خاص یا کماندوی افغان به نفع روسیه در جنگ داخل شدند. در بخشی از مطلب نشریه مدل ایست مانیتر می خوانیم که با وصفی که امریکا برای تعلیم قوای کماندوی افغان صدها میلیارد دلار مصرف کرده، اما اکنون همین سربازان در جنگ اوکراین در پهلوی آن ملیشه‌های روسیه می جنگند که با گروه واگنر مشهور است. در جریان جنگ 20 ساله افغانستان، نظامیان امریکا و بریتانیا برای تعلیم و تربیه و تجهیز و تمویل کماندوها و دیگر قوای افغان پول گزاف مصرف کردند تا بعد از خروج قوای ناتو و امریکا از افغانستان، از حکومت افغانستان در برابر طالبان دفاع کنند. نشریه می افزاید سربازان کماندوی افغان نسبت به دیگر قوای این کشور بهتر تعلیم گرفته و همزمان با این بعض قطعات آنها که از سوی CIA تعلیم گرفتند به خاطر کشتارهای غیر قانونی و عدم اطاعت از قانون بدنام بودند. نشریه می نویسد وقتی که در سال 2021 نظامیان امریکایی افغانستان را ترک کردند، بین 20 تا 30 هزار کماندوی افغان در این کشور باقی ماندند که گفته می شود از سوی طالبان تحت تعقیب قرار داشتند. نظر به گزارش های مختلف، قوای کماندوی افغان به ایران فرار کردند و در آنجا توسط گروه ملیشه های روسیه به نام واگنر با پرداخت معاش زیاد و وعده فرستادن اعضای خانواده هایشان به روسیه جلب و جذب شدند. نشریه دوام می‌دهد که در صفوف اول جبهه جنگ اوکراین، چنل‌های تلگرام مربوط به گروه واگنر ویدیوهای هلیکوپترهایی را نشر نمود که آمریکا برای قوای افغان خریداری کرده بود، ولی اکنون قوای اوکراین از آنها استفاده می‌کنند. و حالا که منطقه بخمود خط اول جبهه جنگ می‌باشد، گروه واگنر در چنل تلگرام اعلان‌هایی را برای استخدام کماندوهای افغان به نشر می‌رساند. نشریه ایسترن آی چاپ بریتانیا هم در شماره اخیر خود به یک موضوع دیگر اشاره کرده که به افغان‌ها و اوکراینی‌ها مربوط می شود. به نوشته این نشریه، شهروار لندن صادق خان همزمان با اولین سالگرد حمله روسیه بر اوکراین، اعمار 600 خانه را برای مهاجرین افغان و اوکراینی اعلان کرده است. به نوشته این نشریه، شهروالی لندن به این هدف 126 میلیون پوند اختصاص داده است که با این پول خانه های نسبتاً ارزان برای مهاجرین افغان و اوکراینی در لندن اعمار می شود. به خاطر کمی خانه، یک تعداد مهاجرین افغان از یک سال به این سو در هتل ها در لندن زندگی می کنند.
شماری از دکانداران در شهر کابل میگویند که بازار فروشاتشان روز به روز کاهش می‌یابد و توان پرداخت مالیات را ندارند. آنها در صحبت با رادیو آزادی از مالیات زیاد شکایت کردند. در همین حال وزارت مالیه حکومت طالبان میگوید تمام جرایم مالیاتی اصناف و دکانداران را معاف و مقدار مالیه را نیز کاهش داده. بیشتر در این گزارش فائزه ابراهیمی.
در یک دکانه که خورد 20 رقم مصرف مالیه اینا وز کردن مچم مالیه دکان.
یکی از دکانداران شهر کابل است که نمیخواهد نامش در گزارش منتشر شود. او که یک دکان عکاسی و چاپخانه دارد میگوید که در گذشته کارش بهتر بود، اما پس از بسته شدن مکاتب و پوهنتونها اکنون درآمد آنچنانی ندارد. او میافزاید که در نبود عاید روزانه، پرداخت مالیات جواز، لوحه و فروشات دکان برایش دشوار است. او بر رادیو آزادی گفت
20 رقم مصرف مالیه اینا وز کردن مچم مالیه دکان است، مالیه جواز است، مالیه نمیفهم مصرف برق است، مصرف لوحه است که در دکان ما نصب کردیم. دیگه مشکلات است، پوره کردن سخت است. امیال کرای دکان ما پوره شدم و نمیتونم کرای ما به وقت بدم. دیگه چند دفعه مالیه هم آمدن یک دفعه ورق دادن، بل دادن، گفتن که باید هر چیزی تر تحویل بتیم. یک دو روز که تال خورد، پیسه نبود که تحویل کنیم. آمدن دکان ما را مورلاک کردن، مجبور شدیم قرض کنیم.
برخی دکانداران میگویند علاوه بر مالیاتی که قبلا هم به دولت میدادند، در حال حاضر از نوشته ها و استیکرهای روی شیشه دکان مالیات جداگانه وضع می شود. احمد سیار، یکی دیگر از دکانداران شهر کابل، در صحبت به رادیو آزادی گفت:
مشکلات زیاد است. مشکلات به حدی است که یک دکاندار به هیچ وجه کار خود پیش بردن نمیتونه. از لحاظ مالیه بگیم، ما سالانه 5000 7000 بر دکان که باشون فرق میکنه مالیشون می و ضمن مالیات تکس لوحه می باشه که متر 500 تکس لوحه میگیرن و جواز دکان هم چنان می باشه که سالانه هر دکاندار 4000 3000 جواز باید تحویل کنه و در غیر از کرای دکانش می باشه، برق می باشه، امسالش دیگه مصارفی که می داشته باشه.
این در حالی است که وزارت مالیه حکومت طالبان افزایش مالیات بر دکانداران را رد می کند و می گوید که درصدی مالیه را کاهش داده و برای شفافیت در روند مالیه دهی تمامی دکانها در شهر و ولسوالی ها ثبت این وزارت شدند. احمد ولی حقمل، سخنگوی این وزارت، بر رادیو آزادی می گوید که برای سهولت تمام مالیات باقی گذشته نیز معاف شده است. حقمل می افزاید:
وزارت مالیه هیچ نوع نرمی از مالیات را افزایش ندادند، بلکه برعکس نرمی مالیاتی فروشات اصناف و دکانداران را که قبلا 1.5% بود با نظرداشت وضع اقتصادی او را کاهش داد به 0.5% و همچنان تمام جرایم مالیاتیشان که سالای سال باقی مانده بود آنها را معاف کرد.
در همین حال شاروالی کابل میگوید که هر نوشته و لوگویی که برای تبلیغات دکان باشد شامل تکس لوحه می شود و باید به شاروالی پرداخته شود. این در حالی است که گزارش های زیادی از چند برابر شدن مالیات و عدم توان پرداخت مالیات به دلیل نبود بازار فروشات بر دکانداران در کابل و ولایت کشور نشر شده است، اما مسئولان حکومت طالبان همواره این ادعاها را رد می کنند.
هوای تازه، ویژه برنامه جوانان، کار، زندگی، آموزش، فرهنگ، همه در این برنامه. دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 5:45 عصر از رادیو آزادی.
بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم در این برنامه سپاس. 5:27 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. شماری از ورزشکاران رشته های مختلف ورزشی افغانستان شکایت دارند که از چندین ماه پول اسریه از سوی کمیته ملی المپیک برایشان پرداخت نشده. مسئولان برخی فدراسیون های ورزشی هم این را تایید می کنند. کمیته ملی المپیک چه می گوید؟ در این گزارش بشنوید.
شماری از ورزشکاران رشته های مختلف ورزشی در افغانستان می گویند پول اسریه که حق مسلم آنهاست از یک سال به این طرف برایشان پرداخت نشده است. سبان غرزنگ عضو تیم ملی فدراسیون والیبال افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که پول اسریه برایش بسیار مهم است. او می افزاید:
در مورد اسریه ما اسریه یک رو خود دریافت کردیم و از ماهای باقی مانده نسبتا اسریه ما کم است. یک ورزشکار و پول یا پشتیبانی ضرورت داره. خب ما باز هم از دولت خود از مسئولین خود خواهش میکنیم تا اسریه گسیبینا را کمی زیادتر بود.
عبدالحد امیری ورزشکار معلول رشته شنا در بخش پارالمپیک نیز شکایت مشابهی دارد.
ما سال 14 تا در 6 ماه اول پرداخت کردن دیگه پرداخت نکرد. تقاضای ما میسته که مو اسریه را در اجرای وقت برای ورزشکارا پرداخت بکنه دیگه یک ضرورت یا به تام است.
در این حال شماره از مسئولان فدراسیون های مختلف افغانستانی این مشکل را تایید میکنند و میگویند امسال این پول از سوی کمیته ملی المپیک افغانستان به ورزشکاران پرداخت نشده است. و عبیدالله ارغندی و رئیس فدراسیون بسکتبال نیز در مورد پرداخت نشدن اسریه با ورزشکاران این رشته چنین گفت:
اسریه ورزشکاران سال برایشان توزیع نشده، سال قبل برای 70 ورزشکار توزیع شد و گفتند که ما برایتان اسریه توزیع میکنیم و تا فعلا توزیع نشده برایشان.
در این حال کمیته ملی المپیک افغانستان میپذیرد که پول اسریه ورزشکاران در سال 1401 برایشان پرداخت نشده، اما تاکید میکند که این پول را برای ورزشکاران پرداخت میکند. اتل مشوانی رئیس نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان در پاسخ به نگرانی ورزشکاران و مسئولان فدراسیون های ورزشی به رادیو آزادی چنین گفت:
تا سال 1400 ما اسره را اجرا کرده بودیم، باز از 1401 تا حال اجرا نشده، و علت شما این بود که هدایت داده شده بود که اول باید تیمای ملی انتخاب شوه، انتخابات صورت بگیره، جدولاش تکمیل شوه و بعد از او یک پروسیجر شفاف برش جور شوه، مطابق از او اسره باید برای اینا اجرا شوه.
او افزود که کار روی پروسه جریان دارد، اما تا هنوز تیمهای ملی یک تعداد فدراسیون ها تکمیل نشده. با تکمیل شدن همه تیمهای ملی اسره ورزشکاران همه فدراسیون ها پرداخت می شود. با اساس معلومات ریاست تربیت بدنی و سپورت افغانستان، اسره یک مقدار پولی است که به خاطر انرژی از دست رفته یک ورزشکار در جریان تمرین برایش داده می شود تا بعد از تمرین از آن استفاده کند. این اسره در دهه 60 و 70 به شکل خوراکه شامل میوه، شیر، خرما و یا بعضی غذاهای مقوی دیگر به ورزشکاران داده می شود. اما در سالهای اخیر این اسره از سوی حکومت‌های دوره جمهوریت ماهانه به گونه نقدی برای هر ورزشکار مبلغی 1000 افغانی پرداخت می‌شد. ورزشکاران هم از مقدار این پول شکایت داشته و می‌گویند در صورتی که کمیته ملی المپیک افغانستان اسره ورزشکاران را پرداخت می‌کند، باید مقدار آن را نیز بیشتر سازد، زیرا با گفته آنها 1000 افغانی در شرایط فعلی یک پول ناچیز است.
ساعت 53 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. اکنون فشرده خبرها. سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در اسلام آباد میگوید که سر از امروز گذرگاه تورخم به طور کامل باز شده. از این سفارت در توییتر بدون ارائه جزئیات خبر داده. پیش از این مقام های محلی طالبان در ننگرهار دیروز گفته بودند که گذرگاه تورخم به گونه محدود باز شده است. مقام های محلی طالبان در ولایت بدخشان ادعا می کنند که یک مهاجم انتحاری صبح امروز قبل از رسیدن به هدف در شهر فیض‌آباد مرکز این ولایت از پا درآورده شد. رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بدخشان گفته که صرف مهاجم کشته شده و به کس دیگر آسیب نرسیده. تام وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان میگوید با فضل هادی مسلمیار رئیس سابق مشران جرگه افغانستان درباره وضعیت بشری و اقتصادی این کشور دیروز تلفنی گفتگو کرده. وست در توییت دیشب گفت که در این تماس تلفنی درباره خواسته های افغانان که میخواهند دختران به مکتب و زنان به کار بروند نیز گفتگو شده. اولاف شولتس صدر اعظم جرمنی امروز به دهلی نو رسید. شولتس در آغاز ملاقات با نریندر مودی صدر اعظم هند گفت که درباره همه موضوعات مربوط به پیشرفت دو کشور و صلح جهانی گفتگو خواهند کرد. و قرار است الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور بلاروس سه شنبه به چین سفر کند. سخنگوی وزارت خارجه چین گفته که لوکاشینکو بنابر دعوت رئیس جمهور چین شی جین پینگ از این کشور دیدن میکند.
کاروان زهر. با سلام و وقت شما بخیر. به رادیو آزادی خوش آمدین و شما شنونده برنامه کاروان زهر با من مرسلین ارسلا هستین. در این برنامه کاروان زر برایتان از تصمیم تازه حکومت طالبان در رابطه با اجرای سروی کشت کوکنار خواهیم گفت.
طالبا سروی عاجل مقدماتی رو در حال راه اندازی هستند. قبلا این سروی رو ما مشترک با دفتر یونلیسی انجام میدادیم.
میشنوید که با کمتر شدن دسترسی به خدمات صحی، تعدادی از معتادان به استفاده از داروهای نشاآور رو آوردند.
ولی نگرانی ما دیست که هرگاه مریضا بدون تجویز دکتری را بگیره باعث مرگ و سایر مشکلات نزد از نشد.
یک دکتر متخصص از اضرار استفاده از مواد مخدر در هنگام بارداری مادران برای ما خواهد گفت.
زنان حاملات که معتاد باشه بسیار مشکل است تداوی ترک اعتیادش و خطرات زیاد دارد.
از خواجه محمد می شنویم که چرا دخترش رنج اعتیاد وی را می کشد.
وقتی که در خانه یک آید نداشته باشی و خرچ خوراک نبری و لباس برشان نبری و خوششان نمی آید دیگر.
میشنویم که اجمل چرا به یک بارگی دید چشمانش را از دست میدهد.
دکتر صاحب زود شو برم بگو که چشمای شوهرم جور میشه یا نی؟
نمیفهم خواجه.
چرا نمیفهمی دکتر صاحب؟ صحیح بگو بیادرم چطور خود شد؟
وضعیت بیادرت بسیار خراب است.
چطور خراب است دکتر صاحب؟
برنامه را با اقدام تازه حکومت طالبان آغاز می‌کنیم. حکومت طالبان با هزینه بیش از 7 میلیون افغانی سروی کشت کوکنار و تولید مواد مخدر را در افغانستان اجرا می‌کند. وزارت داخلی حکومت طالبان می‌گوید این سروی به گونه مستقل انجام می‌شود و هزینه مالی آن را نیز خود آنان می‌پردازند. متخصصان مبارزه با مواد مخدر اجرای سروی کشت کوکنار را بدون همکاری نهادهای مسئول خارجی ناممکن می‌دانند و تأکید می‌کنند که طالبان توانایی اجرای مؤثر این سروی را ندارند. همکار ما شرح موضوع را گزارش می‌دهد.
با گذشت نزدیک به یک سال از اجرا شدن حکم منصوب به رهبر طالبان در رابطه به منع کشت کوکنار، حال حکومت طالبان میگوید که آنان سروی کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر را در افغانستان انجام میدهند. وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید آنان در اجرای حکم رهبرشان در رابطه به منع کشت کوکنار موفق عمل کردند و حال میخواهند برای تثبیت مؤثریت این تصمیم سروی کشت کوکنار و تولید مواد مخدر را اجرا کنند. عبدالنافی تکور، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان، اهداف این سروی را چنین برشمرد.
دریافت عوامل کشت کوکنار در سالهای 1401 و 1402 و معلوم کردن میزان کوکنار کشت شده، دریافت رای حل برای جلوگیری از کشت کوکنار و تهیه کشت‌های بدیل، شناختن عوامل عدم مؤثریت برنامه‌های گذشته مبارزه با مواد مخدر، دسترسی معلومات در رابطه با قاچاقبران کوچک، متوسط و بزرگ در سطح افغانستان.
اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد یا UNODC از سال 2009 تا سال 2019 سروی کشت کوکنار را در هماهنگی با دولت افغانستان انجام می‌داد، اما در سال 2020 میلادی این سروی را دولت جمهوری سابق افغانستان با کمک تکنیکی UNODC انجام داد. نتایج آخرین سروی کشت کوکنار در افغانستان در ماه نوامبر سال 2022 توسط اداره مبارزه با مواد مخدر اعلان شد که بر بنیاد آن کشت کوکنار در افغانستان 32% افزایش را نشان می‌داد، اما حکومت طالبان نتایج این سروی را رد کرد. از ابتدا تا حال سروی کشت کوکنار در افغانستان با استفاده از ستلایت انجام شده و مقدار تریاک نیز با توجه به همین میزان کشت کوکنار تخمین می شد. نجیب الله احمدی، رئیس اسبق سروی و پالیسی معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله می گوید طالبان توان و ظرفیت اجرای مؤثر سروی کشت کوکنار و تولید تریاک را در اختیار ندارند.
طالبان سروی عاجل مقدماتی رو در حال راه اندازی هستن که قبلا این سروی رو ما مشترک با دفتر UNODC انجام میدادیم که سروی به خاطر صورت می گرفت که ما آمادگی خود برای سروی محو مزارع کوکنار انجام میدادیم. سروی کشت کوکنار با سروی عاجل مقدماتی کاملا متفاوت است. سروی کشت کوکنار طالبان در شرایط کنونی قطعا انجام داده نمیتونند، مشکلات بسیار زیاد دارند، چرا او خرید اقصای 5 در 5 کیلومتر فعلا اصلا در سیستم فعلی معینیت مبادله مخدر نیست که اینا باید با یکی از کشورها یا با بخش UNODC قرارداد می داشتن یا مو قرارداد قبلی اینا دوباره اثر می گرفتن تا اینکه می دانستن که اما حقیقت موضوع مواد مخدر برملا می ساختن.
یک منبع در سازمان ملل متحد بر رادیو آزادی گفت آنان با حکومت طالبان در سروی کشت کوکنار همکاری نمی کنند، زیرا UNODC می خواهد سروی کشت کوکنار و تولید تریاک را به گونه مستقلانه در افغانستان انجام دهد. سازمان ملل متحد یک ماه قبل با یک پوهنتون بریتانیایی قرار داد بست و بر بنیاد آن سروی کشت کوکنار در افغانستان با استفاده از ستلایت اجرا خواهد شد.
شنیدیم که متخصصان مبارزه با مواد مخدر به این باورند که حکومت طالبان امکانات کافی را برای اجرای مؤثر سروی کشت کوکنار در افغانستان در دسترس ندارد. در این بخش برنامه هم به یک مشکل تازه در بخش ایتیاد می پردازیم. استفاده بیش از حد از میتادون مشکلات جدی صحی را برای شمار از معتادان مواد مخدر در افغانستان به وجود آورده است. به تازگی برخی از نهادهای کمک رسان صحی در افغانستان گزارش دادند که با کاهش دسترسی معتادان مواد مخدر به مراکز صحی، این معتادان به هدف ترک مواد مخدر و یا کم کردن مقدار آن به استفاده از میتادون رو آوردند. اما این کار سبب مشکلات جدی صحی نزد آنان شده است. متخصصان تداوی اعتیاد می گویند استفاده از میتادون زمان سبب مشکلات بیشتر صحی می شود که یک معتاد به گونه همزمان از مواد مخدر و میتادون استفاده کند. همکار ما با جزئیات بیشتر موضوع.
با متوقف شدن فعالیت شماری از مراکز ترک اعتیاد در افغانستان و کاهش خدمات داخل بستر در مراکز فعال، معتادان مواد مخدر به طریقه های خودسر ترک اعتیاد روی آوردند. یکی از این راه ها استفاده از متادون برای کاهش تدریجی مواد مخدر و ترک آن در دراز مدت است، اما به دلیل عدم دسترسی معتادان به مراکز صحی و مشوره دکتر، استفاده بیش از حد این دارو سبب مشکلات تازه صحی با آنان شده است. به تازگی سازمان دکتران بدون مرز یا MSF در هلمند گزارش داده که تعدادی از معتادانی که در جنوب افغانستان نزد آنان مراجعه کردند به دلیل استفاده بیش از حد از متادون دچار مشکلات روده و سیستم هضمی شدند. دکتر محسن حسن میگوید از متادون در تداوی تعویضی استفاده می شود، اما استفاده از آن باید تحت شرایط مشخص و با نظارت دکتر متخصص صورت گیرد.
در تداوی تعویضی یک ماده بر ماده دیگر تعویض یا بدل می شود. مثلا اگر کسی حال از تریاک استفاده می کند، در هنگام تداوی به وی بپرونورفین داده می شود و یا در برخی کشورها از میتادون استفاده می شود. برخی کشورها به استفاده میتادون اجازه دادند و بعضی کشورها هم ندادند، چون گفته می شود که خود میتادون هم می تواند سبب اعتیاد شود.
شیوه تداوی تعویضی معتادان با استفاده از بپرونورفین و متادون در سال 1399 شمسی در افغانستان آغاز شد و این شیوه تنها در مرکز هزار بستر تداوی معتادان ابن سینا انجام می شد. اما اینکه آیا حال هم این شیوه به کار گرفته می شود یا خیر، مسئولان به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. در شیوه تعویضی با استفاده از متادون برعکس شیوه عرضی، معتاد مجبور نیست تا برای 45 روز بستری شود، بلکه در جریان ترک اعتیاد تنها برای اخص دارو به مرکز مراجعه می کند. عبدالشکور حیدری دکتر متخصص ترک اعتیاد می گوید استفاده از متادون بدون مشوره دکتر و بیش از حد تعیین شده سبب مشکلات جدی صحی برای معتاد می گردد.
و تمام کسایی که اعتیاد داره مؤثر نیست، تنها برای کسایی که از تریاک و هیروئین اینا هستن کمک کننده است. اونا هم کسایی که به شکل تزریقی استفاده میکنن، چون شکل تزریقی باعث انتقال بعض امراض میشه، ما بتانیم به شکل خوراکی برازی یا بدیل کنیم. و کسایی که این مریضی زیاد، شدتش زیاد، اساسی پذیری مغزی زیاد است، ولی نگرانی ماده است که هرگاه مریضا بدون تجویز دکتری را بگیره نشوه که خدای ناخواسته هم مواد مخدر سابقه خود بگیره و باعث مرگ و سایر مشکلات نزد از این نشک اونا باز مشکلات جدی سیره ایجاد میکنه.
در ترکیب متادون مقداری مواد نشاور وجود دارد که در جریان مرحله تداوی فرد معتاد با ترک مواد مخدر مقداری مشخصی از متادون را دریافت میکند و بیمار با خوردن متادون می تواند حالت خود را حفظ کرده و به کاروبارش برسد. استفاده از متادون به دلیل موجودیت مقداری از مواد نشاور در ترکیب آن از سوی برخی دولت‌ها منع اعلان شده، اما در شماری از کشورها تنها به هدف تداوی قابل استفاده است.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام اومدم، من رسیدم. حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوه ای خیروین از ایروین، شما میخواین که مرا معتاد بسازه؟ نه،
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
ایو تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد میسازه.
اینه باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد، ما دیگه رفتم از پیشتا.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در موضوع اعتیاد و مشکلات صحی آن می مانیم. دکتران می گویند که ترک مواد مخدر در 3 ماه آخر بارداری سبب مشکلات جدی صحی برای مادر و کودک می شود. این که مشکلات صحی ترک اعتیاد در هنگام بارداری کدام هان و بهترین وقت برای ترک مواد مخدر در هنگام حامله‌داری چه وقت است؟ همکار ما این سوال‌ها را با دکتر گلزغر شریفیار در میان گذاشته و ابتدا از وی پرسیده که ترک اعتیاد در زمان بارداری چقدر ممکن است؟
زنان حامله که معتاد باشه بسیار مشکل است تداوی ترک اعتیادش، و د فامیل مجبور به ازینه شوه که برای شما علی حمل دارین بردار شدین شما تداوی بکنین. بخاطر که تداوی از اینا بدون متخصص روانی و همچنان بدون مشوره های روانشناس ناممکن است و خطرات زیاد داره که باید سر به خود سر از اینا قطع نشود در جریان عملگی.
اگر برشنویندان در باره خطرات تداوی اعتیاد در دوران بارداری بگوین که چی خطر داره؟
ترک از اینا بسیار خطرناک است و اعراض و علائم بسیار خطرناک پیدا میکنم. مثلا وقتی که یک خانم که حامله باشه و اعتیاد خود و نشه خود قطع میکنه، یک سلسله اعراض و علائم در اینا پیدا شد که ما اعراض و علائم ویدرال میگیم. اینمی اعراض و علائمی که در خود زن پیدا میشه، اینی اعراض و علائم در طفل که در شکم مادر حامله است در اونا هم پیدا میشه. که یکی از خطرناکترین اعراض یا علائم از اینا کانولژن یا اختلاجات است که مثل میرگی واره جدکه میه. وقتی که یک دفعه اینا قطع میشه خود طفل هم معتاد است که مواد مخدره به یک دفعه قطع میکنه، دو هم ویدرال سندروم یا اعراض و علائم قطع تداوی دوایی پیدا میشه و در نتیجه در مغز طفل خونریزی رخ میده و طفل بمره و همچنان میشه که طفل قبل از وقت پیدا شوه و همچنان سبب خطرات زیاد دیگه هم میشه.
چرا در دوران حاملگی تداوی یا ترک اعتیاد برای خانم ها خطرناک است؟
به خاطر که هر دوای مخدر یا هر مواد نشاور مستقیما از پرده که در داخل رحم مادر جنین یا طفل در اونا هسته، فیتوس در اونا هسته، از این پرده را پلازنتا میگه. مواد مخدر تمامش از این مانع یا زمین بریر یا زمین فرده یا غشا عبور میکنه و در خون و در مغز و در رگهای طفل هم داخل میشه و سبب میشه که طفل هم معتاد شود. وقتی که مادر معتاد خصوصا حامله یک دفعه مواد مخدر قطع میکنه چون طفل معتاد است، می ادویه یا مواد مخدر سر طفل هم قطع میشه که سبب میشه در طفل یک سلسله اعراض و علائم ویدراول یا ترک تداوی پیدا شوه که سبب مردن طفل در داخل رحم مادر میشه و بالاخره طفل زایه میشه و خاطر خطرناک است.
در کدام مرحله بارداری ترک اعتیاد خطرناک تر است؟
حاملگی یا بارداری سه مراحل دارم که سه ماه اول مرحله اولش یا فرست ترایمستر و سه ماه دومش که شش ماه میشه ترایمستر دوم یا مرحله دوم و ترایمستر سوم که بعد از هفت ماهگی لنو ماهگی سه ماه آخر میشه که در خطرناکترین مرحله اعتیاد یا ترک تداوی مرحله سیوم است که در اینجا طفل کاملا رشد کده و طفل در شکم مادر در عین مادر کلان شده و چون در این مرحله طفل معتاد است، پس تداوی ترک اعتیاد در مرحله اخیر زیاد خطرناک و حتی کشنده است.
کدام مرحله حاملگی مساعد به ترک اعتیاد است؟
مرحله اول حاملگی بسیار مساعد است چون در این وقت ارگان ها هنوز خوب تشکل نکده و مکمل مغز و چیز مکمل جور نشده. اگر در این مرحله ترک صورت بگیره بسیار خوب میه، بخاطر که در این مرحله چون طفل اعضایش مکمل جور نشده و طفل هم معتاد نیست، کوشش شده که در مرحله اول ترک اعتیاد صورت بگیره.
اگر یک زنی حامله معتاد بخواهد که نشه خود در دوران حاملگی ترک بکنه، توصیه شما برای آنجا چیست؟
لازم است برای زن که اینا اولا به یک دکتر متخصص روانی و معتادین مراجعه کنه و گفت بسیار مهم که سر به خود دخانه باید ترک نکنه که اینا بسیار خطرناک است، کار اصلا درست هم نیست که سبب زایی شدن طفل و همچنان زایی شدن مادر میگردد. بازم اگر کدام خانم میخواید که در جریان حاملگی یا حمل یا بارداری دوای خود قطع کنه، میشه که آهسته آهسته دوای خود قطع کنه، دوز یا مقدار از اینا کم کنه، روزانه مثلا دو دفعه سه دفعه اگه استفاده میکنه کوشش کنه یک دفعه می تو به مرور زمانی را استپ با استپ یا پایه با پایه با پایین بیاره و بالاخره قطع کنه. یک دفعه قطع از اینا 100% برای طفل خطرناک است و سبب ازی میشه که طفل زایشه. این وعده خانه ای کارا هیچ وقت نکنه به خاطر که سبب مردن مادر و همچنان طفل میگردد.
به حال هم میرویم و خاطره برنامه را با هم میشنویم. خواجه محمد باشنده ولسوالی بگرام ولایت پروان وقت هتلدار بود، از سوی دوستانش به مواد مخدر معتاد شد. وی که حال کاروبار هتل را ترک کرده، برخورد خانواده‌اش نیز با وی تغییر کرده است. خواجه محمد میگوید که همصنفی‌های دخترش به دلیل اعتیاد پدر به وی طعنه می‌دهند. خواجه محمد داستان زندگیش را به همکار ما قصه کرده که آن را با هم می‌شنویم.
قسم ما پدری و هتل بود، رستوران داشتیم در بگرام در دان میدان هوایی. موجه تقریبا که 20 سال رستوران داشتیم. 3 سال میشه که ما معتاد شدیم، از او به بعد دیگه هتلداری را اعلان کردیم، ما بیکار هستیم. بسیار پسمان ما کرد. اصلا که سرمایه هم داشتیم از پدر مانده بود، رستوران کار ما بود. او رستوران هم از دست ما رفت، پول دارایی هم که بود دمین شهر رفت. دیگه فعلا که هیچی هم نداریم. وقتی که در خانه یک آید نداشته باشی و خرچ خوراک نبری و لباس برشان نبری و خوششان نمیایی دیگه. روز یک روزا بود، دخترم از مکتب آمد، جوان دخترم هست تقریبا که 14 سالش هستم، آمد صنف 8 مکتب هست. در خانه آمد گریه داشت، به مادرش پرسان کردم که چرا گریه داره. نگفت در تا مکتب کسی را تانه داده که پدر تو پودری هست، تو از پدر پودری تو چی یاد گرفتی و چی یاد میگیری. و من داغوشم گرفتمش، گفتم گریه نکو، به خاطر شما میرم ترکش میکنم، اما دوباره خود سالم میسازم. بسیار تاثیرات کردم. اولشی که کل دندانای من تکانده این نشه. دومی که امو رفتاری که با مردم داشتیم، حال با مردم او رفتار نداریم. امو هر کی که میبینه رخ خودم میگردونه. جایی که مهمان میریم اما توجه میباشن کی عملی هست، کدام فعل اعمال بدی را نشان نده. دیگه تا که این شب که می خوابیم بیرون که ببریم دستشویی گل براختان، تعقیب ما می باشن که کدام چیز را نورداره و دروا نکنه نبره. یعنی قدر به اعتماد شدیم. شبا همیشه من این نشه را که می کدم می ترسیدم. داخل اتاق نشسته می بودم، فکر می کدم که پشت در کسی انتظار دارم یا که ما برایم مرا بگیره. بیرون هم که روز میگشتم ترس در جانم میآورد، فکر میکردم که در پشت دیوال نفر ششته، حالا برو مرا میکشه. اصلا که 3 شب 3 روز هم ما نخوابیدیم دمی عمل. باز که میخوابیدم پس که از خواب بلند میشدم، اما فکر میکردم که همه این چیزهایی که گذشته دیر بوده، 2 سال 3 سال پیش بوده، اما که دیروز بوده. مغزم ای تو میکرد. آره.
در این بخش برنامه نیز نوبت نشر درامه برنامه است. قصه دراما از این قرار است که اجمل با دوستانش به میله می رود و شب سالم به خانه بر می گردد. اما صبح که از خواب بیدار می شود، چشمش را سیاهی گرفته و خیره می شود. زمانی که نزد دکتر می رود، دکتر برایش می گوید که بینایی چشمهایش را از دست داده است. اینکه چرا اجمل کور شد و اصل قصه از چه قرار است، ادامه داستان را در این دراما با هم دنبال می کنیم.
آیا نصف شب شد، نمیفهم که اجمل چرا تا حال خانه نامد. حتما اجمل است، تو باش ببینم کی بود.
شادیه، اجمل هستم، دروازه رو باز کو.
تا حال کجا بودی؟ این وقت آمدن است؟
اصلا خراب نکو، دانه تا بسته کو.
اوف اوف، که از ایدانه چقدر بوی بد میایه، با شراب خوردی؟
برو بابا، شراب خود کنم چیز نو نیست دیگه. ای چند سال است که من همی کار را میکنم دیگه.
براستی که روز اول بدبختی من نیست.
خدا این نصف شب حالا تو جنگ افغان دست ما بگی که مفتم.
خو دست سرشانیم بان.
خو
بیا دیگه که حال خانه با برمد.
اه
طرف بشی اینجا.
سیزدنم ایتانم، من خو میشم.
خسیز سر این توشه خو شو.
خو بچه کجاست؟
اینه بچه در پیش روی در گواره خو است.
من نمیفهمم، من نمیبینمش، چشمم سیاه و تاریک است.
چی چی؟ چیزی رو نمیبینی؟
آه چشمم تاریک است، من چیزی رو نمیبینم. بچه را چی میکنی که من چهار طرف ما دیدنم ایتانم؟
چی گفتی؟ خیلی چیزی رو نمیبینی؟
نه گفتم که نمیتانم دیده باید.
از برای خدا باش که خیلی من به بیادرت زنگ بزنم که بیای و پیش دکتر ببرید.
نه با بیادرم زنگ نزن. حال بسیار زیاد شراب خوردیم و حالا شب است، امکان داره از این خاطر چیزی را دیده نمیتانم.
حالا چی پروا داره، من بیدر از زنگ میزنم و میای و پیش دکتر میبریده.
همین بس است که تو کتی قنصیت هایت گوش های من خوردی. بیادرم هم که آمد نصیت های شروع خواد شد، بی از اون مردم ما کلش تبلیغی شدن.
اوف بابا، از این کده که خدا ناخواسته چشمایی تا چیزی شوه، خوب است که پیش دکتر ببرید.
چیزی نمیشه، خوب شد. اگه تا صبح همه تو ماندم، با صبح پیش دکتر میرم.
او مردکه من زیاد میترسم، ای تو نشه که خدای نکده چشمایی تا چیزی شوه، بازو وقت چی خواهده سر خود کنم. ها
ایچ چیز نمیشه، قرار خوکم منم بان که خوکنم.
توبه توبه سعیز، برو من خوک میشم. دکتر صاحب ازوز شو برم بگو که چشمای شوهرم جور میشه یا نی؟
نمیفهم خوار جان.
چرا نمیفهمی دکتر صاحب؟ صحیح بگو بیادرم چطور خود شد؟
وضعیت بیادرت بسیار خراب است.
چطور خراب است دکتر صاحب؟
به چشمای زیاد ضرر رسیده.
ضرر چی رسیده؟
بیبی خوار جان، امکان داره که چشمایش کور شود.
چی؟ چشمایش کور میشه؟ ای تو چی میگی دکتر؟
دکتر صاحب ای تو چی میگی؟
دکتر صاحب این خو یک مریضی بسیار ساده است.
بیبی خوار جان این مریضی ساده نیست، شوهر تو یک رقم شراب خورده که چشم انسان کور میسازه.
دکتر صاحب آلی خو 10 سال میشه که شراب میخوره، نه اون خو نیست.
خود اگر آلیت یک شراب ری خورده که چشم انسان کور میسازه، اگر شراب نمیخورد آل چشمایش کور نمیشد.
دکتر صاحب آل خو تبابت بسیار پیشرفته شده، شما چرا این مریضی رو تداوی کرده نمیتونین؟
در این کار هم مریض و هم شما ملامت هستین.
دکتر صاحب ما چطور ملامت هستیم؟
بیبی مریضتان از چند سال به ایسو شراب میخوره؟ شراب خوی خطرها را داره دیگه، ایره شما میفهمین و مریضتان رو میفهمه.
دکتر صاحب زبانم موی ساز کرد، هر روز برش میگفتم که از برای خدای شراب مرده را نخو، اما گپ مرا کجا گوش میکرد.
خوی را قبول میکنم که گپ شما را قبول نکرد. آل امور خود زودتر شفاخانه میرساندین. اگه 24 ساعت پیش شفاخانه میاردیش تداوی میشد.
خیال تداویش نمیشه؟
متاسفانه که حال کار از کار گذشته.
دکتر صاحب دادگه شفاخانم تداویش امکان نداره؟
که کل دنیا را بگردانیش تداویش امکان نداره.
چرا امکان نداره؟
حالی تو چرا گپ نمیفهمی او بیادر؟ صفا برات بگویم که چشمای بیادرت بیخی کور شده، تداوی از اوی هیچ امکان نداره.
خیر از دکتر صاحب آلی یک چاره کنین، هرچه پیسه که میخواین میتم، اما شوهر مر تداوی کنین.
بیبی خوار جان من خبرت گفتم که شوهرت بیخی از چشما کور شده، تداویش هم امکان نداره. بیبی من دکتر هستم، دکتر چشم هستم، وقتی کسی به دلیل خوردن شراب از چشما کور شوه هیچ امکان نداره که چشما از او جور شوه.
وای از برای خدا خانم خراب شد، حال من یه اولادای ریزه ریزه را چطور کلان کنم؟ خدایا خدایا اون مردم بدبخت که شراب می سازه و مفروشان، الهی خداوند چشمای خودشان را کور کنی.
شکر که من و همکارانم را در برنامه کاروان زر همراهی کردین. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یکتا نگه دارتان.
کاروان زر
Thank you.
بلاست، هر کی در این حلقه نیست فارغ از این ماجرا، فارغ از این ماجرا. گر بزنندم به تیر در نظرش بیدیری، گر بزنندم به تیر در نظرش بیدیری، دیدنیو یک نظر، دیدنیو یک نظر، آه